بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ذیل مراجعه به اعلم به اینجا رسید که آیا رأی اکثریت ملاکی داره یا نه و مشورت در فتوا جایگاهی دارد یا ندارد. این سوالی بود که اینجا مطرح شد و سر این سوال هم این بود که ممکن است کسی بگوید که در مقام افتاء لازم است که مفتی به مشورت بپردازد، بدون مشورت با اقران خود این فتوا اعتبار نداره. این یک. دو، این که گفته بشود که باید شورای فتوا تشکیل بشه، اصلا شخص حقیقی نه، شخص حقوقی باید در مقام افتا به فتوا دادن بپردازه. و این دو. و سوم، این که شخص وقتی میخواد مراجعه به فتوا بکنه، اکثریت برای او، فتوای اکثریت برای او یک مرجحی باشه. اینا دو سه تا مسئله به هم پیوسته است که احتمالش بود کسی قائل به اون بشه. پس حداقل اینجا سه تا مسئله است. یکی اینکه خود مفتی و مجتهد در مقام ارائه فتوا باید مشورت بکنه، آراء اقران خود و دیگران را بگیره و فتوا بده، این فتوا اعتبار داره. مسئله دوم و شکل دومش اینه که بگیم یه چیزی بالاتر، فتوا حق اون مجلس فتواست، شورای فتواست، شورای فتواست که میتواند بر اساس اکثریت رأی بده و فتوا بده. حالا جواز این مسئله یا لزوم این مسئله، اینم مسئله دوم بود. مسئله سوم هم این بود که مقلد در مقام مراجعه به مجتهد اونجا که تعارض و ناسازگاری بین آراء باشد، رأی اکثریت رو مقدم بداره. اونی که اکثر فقها و مشهور فقها میگن، اون برای او اعتبار داشته باشه. اینا سه تا مسئله بود که در بحث اکثریت و شورا وجود داشت. ما گفتیم که برای پاسخ به هر یک از اینها به ادله مراجعه بکنیم، ادله‌ای که برای حجیت فتوا آمده یا ادله‌ای که میتواند به این مسئله ارتباط داشته باشد باید مراجعه بکنیم و اونها رو بررسی بکنیم. در مرحله اول آیات رو ما بررسی کردیم، 3-4 از آیات رو بررسی کردیم و اگر به خاطرم داشته باشید بعضی آیات ارتباط نداشت، اما اون آیاتی که میتوانست ارتباط داشته باشه، عرض شود که در این سه مسئله اینجور نتیجه میداد. مثل آیه و امرهم شورا بینهم، یکی این که مجتهد در مقام فتوا باید اون مشاوره را انجام بده و اون و اگر احتمال میده که در میان اقرانش نظری باشه که روی نظر او تأثیر بگذاره، حتما باید اون مراجعه رو بکنه. این نسبت به مسئله اول. نسبت به مسئله دوم که تشکیل مجلس فتوا و شورای فتوا باشه، گفتیم از اون آیه این امر استفاده نمیشه. و نسبت به مسئله سوم هم از آیات اینجور استفاده کردیم که ترجیح اکثریت در یه شرایطی وجود داره، نه مطلقا مقابل اعلمیت، ولی جایی که عرض شود که تساوی باشه یا تفاضل روشنی نباشه، اونجا ترجیح اکثریت شاید از آیه استفاده می شود. این سه سوال بود که ما بر آیات عرضه کردیم و اون آیاتی که ارتباط با مسئله داشت را نتیجهش رو عرض کردیم. این حاصل سخن و بحث‌های مربوط به مسئله در ذیل آیات بود. اما حالا وارد میشیم، از الان وارد دلیل اخبار و روایاتی که در باب مشورت آمده. آیاتی که در باب مشورت آمده بود اون سه چارتایی بود که بررسی شد و حاصلش هم همین بود که امروز عرض کردیم. اما حالا روایات، در روایات ما الان وارد یک روایت خاصه ای نمیشیم. شما روایات مشورت را چه در بهار اون بابی که در باب مشورت، حالا جلدش اون یادم نیست، میتونید پیدا بکنید، یه بابی در باب مشورت داره در بهار الانوار، در مثل قرار الحکم، نمیدونم نهج البلاغه و حالا منابع اصول اربعه، اینا در همه اینا تقریبا به تناسب یه بابی در باب مشورت آمده و پراکنده هم البته روایات اینجا اونجا هست. مجموعه روایات مشاوره رو شما تو همین میزان الحکمه میتونید ببینید، نمیدونم تو بهار میتونید ببینید، در منابع عامه در کنز العمال میتونید ببینید و عرض شود که تو قرار الحکم هم اون تصنیف قرار الحکم که داره خوب این روایات مشورت رو اونجا جمع کرده. ما در باب روایات مربوط به مشورت و مشاوره عرض شود که وارد بررسی یک به یک روایات نمیشیم. بین این مجموعه روایات معتبر هم وجود داره، اما خیلیش هم حالا مرفوع است، مقطوع است، از این قبیله. در این حال اینجور که قبل از تعطیلات به یادم میاد، روایات معتبر هم بین اینها وجود داره. حالا ما بدون اینکه وارد بررسی یک به یک روایات مشورت بشیم، به ترتیب در ذیل این روایات به 7-8-10 نکته اشاره میکنیم. الان فقط قبل از اینکه به اینها وارد بشیم و بیان نکات را داشته باشیم، توجه داشته باشید که ما اون سه سوال را میخواییم به این روایات هم عرضه بکنیم. اون سه سوال را، حداقل اون سه سوال را میخواییم به این روایات عرضه بکنیم. همین سه سوالی که در آیات هم عرض کردیم میخواییم به روایات عرضه بکنیم، از روایات سوال بکنیم اون سه پرسش را که در باب اکثریت و شورا و اینها گفته شد، که یکی سوال اولش مربوط وظیفه مجتهده که آیا مجتهد موظف است مشورت بکنه، این سوال اول بود. سوال دوم این بود که آیا تشکیل مجلس فتوا و شورای فتوا لازمه و نظر شورای فتوا اعتبار داره. سوال سوم هم این بود که با قطع نظر از شورای فتوا مقلد، عرض شود که برای مقلد اکثریت مرجح یا مرجح نیست. اینکه یه نظر اکثر فقها باشه، این مرجح یا مرجح نیست. اینا مجموعه حداقل این سه سوالیه که می شود بر این روایات عرضه کرد. حالا با توجه به سوالاتی که ما داریم و مجموعه روایاتی که در باب مشورت آمده، ما به ترتیب به صورت یه خورده جمع و جور و موجز این نکات را متعرض میشیم. مطلب و نکته اول در خصوص سنده. همونطور که اشاره کردیم در مجموعه شاید بین 50 تا 100 روایت در باب مشورت باشه. روایات معتبری هم هست، اما ما ورود در این بررسی یک به یک نمی کنیم و به نحو کلی اینها اگر نگوییم یک نوع تواتر معنوی داره، لااقل یک نوع استفاضه ای که موجب اعتبار میشه در اینها هست. ولذا اصل این رجحان مشورت، حالا فعلا وجوب هم نمیگیم، اون دلالت رو بعد بحث میکنیم، اصل رجحان مشورت به شکل فی‌الجمله این امر متیقن هست و مجموعه روایات اگر نگوییم نوعی تواتر معنوی داره، بعید نیست که اگر نگوییم تواتر معنوی داره که بعیدم نیست بگوییم، لااقل استفاضه ای داره که ما را تو این کلی قصه از بررسی سندی بی نیاز میکنه. این که ما ترغیب شدیم به این که در اموری، حالا چه نوع، اینو باید بحث بکنیم، مشورت بکنیم، نظر دیگران را دریافت بکنیم. در این شاید نشود تردید کرد و کثرت روایات در اصل مسئله ما را بی نیاز از بررسی تک تک روایات میکنه. شاید تو این مسائل عمومی و توصیه های این شکلی ما کمتر چیز جایی مثل مشورت داشته باشیم که تعدد روایات در این حجم باشه. البته این روایات بعضیش در عرض شود که ناظر به اصل مشورت، بعضیش هم مربوطه به تفاصیل اونه که با کی مشورت بکن، در با کی مشورت نکن و چیزهایی از این قبیل. بنابراین این اصل رجحان مشورت از مجموعه این روایات قابل استفاده است و در این حد دیگه ما نیاز به بررسی سندی نداریم. بله، ممکنه در ریزکاری ها احیانا به روایت خاصه نیاز داشته باشیم و بررسی سندی بخوایم بکنیم که اگر لازم بود اون را وقت عرض خواهیم کرد. این یک مطلب. مطلب دوم از شود که این است که این سؤال در باب دلالت این روایات که اینها آیا شامل امور فردی می شوند یا شامل امور اجتماعی و عمومی هم می شوند، اینم سؤال دومه و مبحث دومه در روایات مشورت. این روایاتی که ترغیب مشورت میکنه یا آثار نیکی را برای مشورت بیان میکنه، اینها اختصاص به مسائل فردی داره. کسی میخواد ازدواج بکنه، کسی عرض شود که میخواد در کسب، تجارت، تحصیل، ازدواج و خرید، فروش، این مسائل زندگی فردی که متصوره در اونها، این یک قلمروه که قلمروه فردیه و یکی هم قلمروه مسائل اجتماعیه که در مسائل عمومی و اجتماعی و اینها مشورت متصوره. مطلب دوم اینه که این روایات کدام از این دو را میگه، یکی از اینها را میگه یا همه اینها میگه. در اینجا هم احتمال اولی که ممکنه کسی بده اینه که این اختصاص به امور فردی داره. خیلی از اینها شاید ابتدا بیشتر یک نوع تبادر و انصرافی به همین امور فردی و شخصی و اینها افاده بکنه و به این استناد ممکنه کسی بگه اختصاص به امور فردی داره. این یک احتماله، ولی بعید نیست احتمال دوم رو کسی قائل بشه که نه، این مشورت در مجموع این روایات اختصاص به امور فردی نداره و ملاک و مناطی هم در بحث مشورت هست که اقتضا میکنه شمول و اطلاق را. میگه مشورت بکن کسی که من شاور الرجال شارکها فی عقولها، که این بیان مثلا این روایت بیان مصلحت ولی مفید ترغیب و رجحان و اینهاست. بعید نیست که بگیم اینا اطلاق داره، یعنی میگه مسلمان و انسان عاقل و مؤمن مشورت میکنه. این بعیده که اختصاص به مسائل فردی داشته باشه. ظاهرش اینه که شامل مسائل اجتماعی و عمومی هم میشه. حالا توی بحث فردی این شخص به نقطه‌ای رسیده که براش ابهاماتی وجود داره، میخواد ادامه تحصیل بده، ازدواج بکنه، خرید و فروش انجام بده، چیزایی از این قبیل، خب این میگه مشورت بکن. یا عرض شود که یا این که نه امور عمومی است، خواهد یه تصمیمات این مجموعه میخوان بگیرن برای اداره این شهر، برای اداره کاری، نمیدونم برای مسئله ای، فرقی نمیکنه. ظاهرش اینا اطلاقه. تازه اگرم یک کسی اطلاقم قبول نداشته باشه، اولویت و فهوا اینجا وجود داره. اگر این ترغیب ها داره انجام میگیره در امور فردی، به طریق اولا در این امور اجتماعی مهمم این ترغیبات وجود داره. از این جهته که ما خیلی هم نیاز نداریم که بگیم شمول لفظی یکایک این روایات را نسبت به امور اجتماعی احراز بکنیم. نه، اولا این شمول بعید نیست، ثانیا این شمول هم نداشته باشه، فهوای اینها میگه در امور اجتماعی هم ترغیب به مشورت و مشاوره وجود داره. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، اینا چون خیلی هاش را به شکلی در اون بحث های قبلی هم مورد توجه بود و مورد مباحثه قرار گرفت، سریعتر هم عبور میکنیم. مطلب سوم این که مورد مشاوره کجاست. اینها که میگن مشاوره بکن، روایاتی که ما را ترغیب به مشاوره میکنن کجاست؟ در خصوص مورد مشاوره هم ما قبلا عرض کردیم که مورد مشاوره جایی است که نص و حکمی به طور معین از ناحیه شارع وارد نشده باشه. تو اون مباحث و موضوعات و مسائلی است که در اونجا شارع و مقنن معتبر قانونگذاری نکرده، این جای مشورته. اینم چند بار در بحث های قبلی صحبت شد. ولذا در جایی که به وجه معتبر نظر شارع را ما میدانیم، این قیودش هم با همین شکلی که عرض میکنیم، به وجه معتبر ما نظر شارع را میدانیم، حکم را میدانیم، اون جای مشورت نیست. این که به وجه معتبر ما میدانیم که صبح باید دو رکعت نماز خوند، یا به وجه معتبر میدانیم که عقد را با عربی باید خواند، اینا مثال های حالا عبادات و معاملاتشه، اونجا جای مشورت نیست. علت قصه اینه که مشورت در اونجایی است که نوعی ابهام و اجمال برای مستشیر وجود داره. سرش اینه، یعنی برای او یه نوع ابهام و اجمالی وجود داره و حجتی برای او در اونجا نیست. ابهام داره، اجمال داره، حجتی هم نداره، اون وقت میگه مشورت بکن. این میاد ولذا میاد توی موضوعات، میاد در موضوعات یا در موضوعاتی که براش اون موضوع تعیین تکلیف نشده، اون برای اون موضوع حکم مشخصی و قاعده معینی و مقرره‌ای تمام نشده، خب اونجا طبعا میره مشورت میکنه. این ولذا اینم مطلب سومه که مورد مشاوره اونجاییست که نص و حکم و حجت مشخصی نباشه. این از این جهت و به این دلیله که همه مواردی که حجت معتبره‌ای قائم شده در اونجا دیگه جای مشاوره نیست. این از بینات مسئله مشاوره است. ولی چه آیات، همونطور که سابق میگفتیم، چه این روایات، اینها منصرف است از جایی که قاعده مقرره‌ای وجود داره، بیان شرعی معین وجود داره، موضوع هم احراز شده. اون دیگه نمیشود بگیم که مشورت بکنه که اینجور باشه یا اونجور باشه. این بله، اگر یه حکمی وجود داره منتها در مقام عرضه و نحوه اجرای اون ابهاماتی داره که تعیین تکلیف نشده، چرا نحوه اجرای اون مشورت بکنه؟ ایبی نداره. مثلا عرض شود که فرض بگیرید حکم هست که شما اقامه حکم شرعی بکنید یا حکومت را برپا بکنید، اما که چگونه حکومت اسلامی برپا بشه، این چگونه برپا بشه، این جای کارشناسی داره. خب اونجا ایبی نداره، اونجا باید مشورت کرد. ولی چیزی که به طور معین تعیین تکلیف شده اون دیگه جای مشورت نداره. بله، تکلیف عامیه که در کیفیت اون ابهامی وجود داره، راه‌های مختلفی متصوره، اونجا جای مشورته. اینم مطلب سومی که در اینجاست و عرض شود که از این جهت ما باید توجه بکنیم. مطلب چهارم اینه که این مشورت در جایی است که همونطور که در مطلب سوم گفتیم، شخص مکلف دارای تحیری باشه و احتمالم بده که این مشیر، اینی که میخواد مشاوره و رأی را ارائه بکنه، احتمال عقلایی هم باشه که او دارای یک نظری باشه که ارزش داشته باشه. ولی زو از اونجایی که میداند، اطمینان داره به اینکه این شخص رأیی نداره، رأی معتبری نداره، چیزی خیلی دستش نیست، از اون منصرفه. همه این روایات مشورت و حکم عقل به مشورت مربوط به جایی است که احتمال بده که این شخص یک نظری داشته باشه، یک ابهامی را باز بکنه، یک روزنه ای را به روی او بگشاید. ولی اگر این احتمال را نمیده، این سطحش یه جور سطح نازلیه که عرض شود که چیزی دستگیر او نخواهد شد در مقام مشوره. از این هم منصرفه اونجایی که چه هست. اینم از این جهت. پس این مراجعه به مشیر یا به مشاور مخصوص است به جایی که در مطلب سوم گفتیم مخصوصه به اونجایی که تعیین تکلیف نشده. در مطلب چهارم میگیم این مخصوصه به جایی است که احتمال بده این مشیر و مشاور یک راهی را به روی او باز بکنه، مطلبی را در اختیار او قرار بده که روزنه جدیدی به روی او باز بشه. این احتمال باید باشه، ولی اگر این احتمال نباشه دیگه اینجا جای مشاوره نیست. مگر این که بگیم که مشاوره یک فلسفه دیگری هم داره، اون تو امور عمومی است که میگه مشورت بکن، برای اینکه راجع به پیغمبرم گفتیم شاورهم فی الامر، یکی از فلسفه‌هاش اینه که میگه در مسائل عمومی یا حکومتی میگه مشاوره بکن برای اینکه پشوانه این کار عمومی بشه و دیگران هم همراه بشن در این کار عمومی. اگر جایی گفتیم این روایات امور عمومی را هم میگیرد و حکمت مشاوره هم را فقط پی بردن به واقع ندانستیم بلکه یارگیری دانستیم. گفتیم فلسفه مشاوره گاهی اینه که کمک بکنه که ما به واقع برسیم، گاهی بیشتر برای یارگیریه، برای تلطیف فضا هست و اینکه یک اجماعی توافق اکثریتی پیدا بشه. اگر اینو بگیم اون وقت دیگه این مشورت های عمومی دیگه این قید رو نداره. حالا من چون فاصله افتاده، اون برگه هم که روایات رو داشتم الان همراه نیست، ولی تو همین روایات 50-60-70 تا روایاتی که در باب مشاوره داره، بعضیش عرض شود که چند تا روایت اون وقت به ذهنم بود که اشاره ای داشت یا بلکه دلالتی داشت بر همین فلسفه، این فلسفه دوم مشاوره. فلسفه اول مشاوره اینه که آدم بخواد دسترسی به آراء پیدا بکنه، کمک بگیره برای کشف حقیقت، این فلسفه ثبوتیه. فلسفه دوم مشورت فلسفه اثباتیه، میگه مشورت بگیر برای اینکه بارت سبک بشه، برای اینکه همراه پیدا بکنی، بعد تو رو ملامت نکنند. پیغمبرم جایی که مشورت میکرد غالبا به این دلیل بود، بعدم اگر تو این جنگ حالا چگونه به جنگی مشورت کرده بود حضرت، اگرم شکستم میخوردن بعد گفتن خب حضرت مشورت کرد دیگه، مشورت بود دیگه. این فلسفه دومه. اگر این فلسفه دوم که در امور عمومی گاهی هم ممکنه در غیر عمومی هم باشه، ولی در امور عمومی غالبا اینطوره باشه، اون وقت باید اینو قید بزنیم که مشورت بکن. این مطلب چهارمی که میگیم گفتیم مشورت مخصوص به جایی است که احتمال این بدهد که رأیی طرف داشته باشه، مطلبی دستگیرش بشه در گفتگوی با اون طرف، گفتیم مخصوص اینه. ولی باید بگیم که این در جایی است که هدف از مشورت اینه که آدم چیزی را دستگیر بشه، چیزی از دیگری بفهمه. ولی اگر در مسائل عمومی است که حالا حاکم مشورت میکنه به خاطر اینکه مردم را همراه بکنه، در اونجا دیگه اون وقت مقید به این نمیشه که احتمال این بده که رأیی داشته باشه. اینم یک مطلبه که مطلب چهارمیه که در اینجا هست. کم و بیش به این در بحث‌های قبلی هم اشاره کرده بودیم. بله دیگه، این ظاهر روایات تو امور فردی و اینا این نیست واقعا، یعنی بعیده که بگیم، ولی اون که هیچ تحیری نداره و اینها برای رهایی از اون خودپسندی و غرور برو مشورت بکن. ظاهرش اینه که یا با تحیری باشه یا یک امریست که همراهی در اون مؤثره. حالا مثلا تو امر خانوادگی هم گاهی همینطوره که خود اون مشورت موجب اینو همراهی میشه، یا تو امور عمومی همراهی میشه. اونو من حس نکردم تو روایات که یه حالت سومی هم بگیم فقط برای اینه که احساس و غرور نداشته باشه، نمیدونم، اینو پیدا نکردم. اینم از این مسئله چهارم در این بحث. مسئله پنجم اینه که قبلا هم میگفتیم که ما یک مراجعه جاهل به عالم داریم، یکی هم مشورت داریم. این دو تا مقوله است. به عبارت دیگه یک باره که جاهل غیر متخصص در یک امر مراجعه میکنه به کسی که متخصص در مسئله است، مثل مریضی که به پزشک مراجعه میکنه. یه نوع مراجعه به مشاور در واقع. یک نوع این است که نه، بحث مرزبندی متخصص و غیر متخصص نیست، یه مسئله است که حالت یا هر کسی میتونه داره اون یه نظری بده و اینجا مورد خاص مشورته. این دوتا را قبلا توضیح دادیم، بازم عرض میکنم این دو مقوله تفاوتش واضح هم هست، ولی بازم یه توضیح میدم. قبلا اینطور میگفتیم که مسائلی که در امور فردی یا اجتماعی شما فرض بگیرید، اینا علاوه قسمه اینه، گاهی مسئله یه جور حالت علمی تخصصی پیدا کرده. اون موضوعی که شخص میخواد در اونجا اقدامی بکنه مسئله تخصصی شده، مثل پزشکیه. یا بعضی از این مشاوره هایی که امروز به عنوان مشاوره، به عنوان علم مشاوره آمده، دیگه این تخصصیه. این که این وسواس رو چطوری درمان بکنن، اینا دیگه در حدی شده که بعضیش دیگه حالت تخصصی داره، دیگه این چیز عمومی اونجوری نیست که هر کسی چیزی بگه، نه، کار علمی شده، به نظریه رسیده، بعد هم شبیه پزشکی شده. این یه نوع مسئله است. یک اموری ما داریم که وقتی که میگیم اونجا مشورت بشه و بررسی بشه، در سطحی رسیده این امور که دیگه حالت علم و فن تخصصی پیدا کرده، مثل فقاهت، مثل طبابت. قسم دوم یه اموری است که نه، به این سطح نرسیده، یه چیزی است که هر کسی یه خبرویتی در اون مسئله داره، میتونه در اون زمینه نظری بده. از اون مسائل هست که به سطح خبرویت و ببخشید به سطح تخصص و دانش یا فن تخصصی نرسیده. این دو قسمه. یادتون باشه پارسال میگفتیم که خیلی از چیزها در سیر تاریخی اول از همین مسائل عمومی بوده، آرام آرام شده تخصص. و اصلا تو دنیای امروز که مثلا چند هزار رشته و نمیدونم تخصص وجود داره، چه در دانش‌های پایه و انواع علوم، چه حتی در فنون، اینا دیگه حالت آرام آرام خیلی از چیزا از این عرض شود که جدول امور عمومی آمده وارد جدول و طبقه امور تخصصی شده. شما اگه کل این چیزایی که بشر به اون نیاز داره در نظر بگیرید، تو دو تا طبقه قرار بدید. یه طبقه مسائلی که عمومی است و هر کسی، حالا با کم و زیاد، هر کسی میتواند در اون یه نظری بده، و یک طبقه هم رو بذارید امور تخصصی. ما میگفتیم که اگه این دوتا را دو قفسه بگیرید، دوتا ظرف بگیرید، میگفتیم با پیشرفت حیات بشر و پیچیدگی زندگی بشر، آرام آرام خیلی چیزا از این قفسه و طبقه و ظرف عمومی غیر تخصصی منتقل شده به اون طبقه امور تخصصی. حالا شما میدونید مثلا یه رشته ای به نام هتلداری، هتلداری الان رشته است، توجه کردید؟ و خیلی از چیزایی که امروز ما رشته میدانیم، حتی رشته دانشگاهی تخصصیه، یا حداقل الان جز رشته های فنی و مهارتی و اینهاست که در اعصار قبل اصلا این رشته نبوده، یه همین امور عمومی بوده که هر کسی میتونسته درباره اون نظری بده. حتی مثل تعلیم و تربیت، نمیدونم مدیریت، چی خیلی از اینایی که دیگه امروز علوم انسانی خیلی جدیه، اینا قبلا همونطور بوده، تا چه برسه به این مهارت ها. عرض شود که این توضیحی که یادآوری اون بحث سابق بود. برای این مسائل مورد ابتلای بشر تو این موضوعات و کارشناسی ها گاهی به حد تخصص رسیده که در این قسمی که به حد تخصص رسیده اونجا مراجعه جاهل به عالمه، میگه برو کارشناس مراجعه بکن. و مبنای مراجعه به فقیه هم یه دلیل محکمش همین بود دیگه، که سیره اوغلاس میگه در مسئله تخصصی دارای قواعد و پایه‌های علمی این همینجوری هر کسی نمیتونه نظر بده، این دیگه عمری را باید مصرف کرد، دوره‌ای را باید طی کرد، مقدماتی را باید آموخت تا صاحب نظر بشه. میگه شما که صاحب نظر نیستی به اون مراجعه بکن، گرچه تو همونجا ممکنه یه حدس و گمان‌های آدم‌ها بتونن بزنن. سیره اوغلا تو اون قسم تخصصی ها اینه، میگه اونجا با جاهل و عالم مراجعه بکنه. اما تو اون قسم غیر تخصصی ها اونجا بیشتر همین حالت گفتگو و تبادل نظر رو، یکی او بگه یکی شما بگید، بعد چند نفر بپرسید آدم تا برسه به این که حالا اینجا مطلب چیه و چه کار من باید بکنه. چیزی که به این درجه تخصصی نرسیده این بیشتر جای همین مشورت‌های عمومی و تبادل نظر و گفتگوهایی از این قبیله. این یک مرزی است که بین این دوتا قبلا تعیین کردیم و گفتیم که خیلی چیزها آرام آرام از محدوده امور تبادل نظری و این گفتگوهای آزاد بین افراد منتقل میشه به حوزه دانش‌ها و تخصص‌ها. این تقسیم بندی است که در اینجا است. حالا تو نکته پنجم سوال اینه که این روایات مشاوره هر دو قسم رو میگیره یا اختصاص به همون امور عمومی غیر تخصصی داره. حالا رو اینم یه تأملی بکنین ان شاء الله تا فردا.